دو روز پس از هفتم مرحوم طبری عید نوروز بود. بهار با عطر بهار نارنج به روستا آمد. مسافران تهرانی رفته بودند و خانه شیرزاد به خاطر نو عید از سال تحویل به بعد شلوغ بود. سروان در کنار مربی نشسته بود. شیرزاد آمد و در بین آن دو نشست. دستها را در گردن دوست و مربی خود انداخت و گونه آنان را بوسید. هر دو از محبت او تعجب کردند. حسین، از اون دوستت چه خبر؟ استاد گفت که اون افسر تجسس بود. درسته، اسمش سرهنگ علی آهیه، مأمور پرونده دخترای مفقودیه. خیلی باهوشه و با حس عالی. بعد از تعطیلات عید باید برم دفترش. از جانب من بهش عیدی بده. بگو قاتلا مثل اون قربتی هستن. بگو اگه باد بشه به گرد پای اونا نمیرسه. بگو اونجا هیچی پیدا نمیکنه. هر چی زحمت بکشه مثل اینه که با آبکش برای تشنه آب ببره. تو که گفتی من هیچی نمیدونم. واقعا هیچی نمیدونم. ما فکر میکردیم قاتل یا قاتلا اهل سبزتپه یا دهات اطراف هستن. اینطوری که تو میگی از حوزه مأموریت ما خارجه. من بهت گفتم اونا اونور کوه هستن. تو باور نکردی. نمیدونم اهل کجان، نمیدونم حالا کجان، نمیدونم چه نقشه‌ای دارن، اما میدونم دو نفرن. شایدم دو برادر. دوتا ریگ تو بیابون. چی بهت بگم باور کنی؟ بهت گفتم شهرزاد پاک و بیگناه کشته شد. بهت گفتم از اون قبر هیچی پیدا نمی‌کنی. وقتی باور نمی‌کنی، وقتی از دنیای روح هیچی نمی‌دونی، من گناهی ندارم. در این زمان عده‌ای از بزرگان تربیت بدنی وارد شدند. شیرزاد به پیشواز آنها رفت. همه او را بوسیدند و آرزو کردند در جشن دامادی شرکت کنند. شیرزاد در کنار آنها نشست. شهرام و شاهین به جای شیرنی خرما تعارف می‌کردند. همه برای شادی روح مرحوم طبری صلوات فرستادند و حمد و سوره خواندند. هیچ کس از شهرزاد گمشده حرفی نمی‌زد. انگار او لکه ننگ بود بر زندگی سفید و پر افتخار شیرزاد. سروان در گوش مربی گفت: مردم باید بدونن شهرزاد کشته شده. قبرش کجاست؟ پدرش کنارش کافیه. برادرش اینطور میخواد. ما مگه کاسه داغ‌تر از آشیم؟ پس از رفتن مهمانان گرامی و صاحب نام، سروان اشاره کرد تا شیرزاد بین او و مربی قرار بگیرد. جوان با خوشرویی اطاعت کرد. شیرزاد، تو با من بیا بریم ساری. سرهنگ آهی شیفته توه. من این چند روزه با شما هستم. دلم برات تنگ میشه. شما دو نفر مثل دو بال فرشته به من کمک کردین. تا اینجام با شما و هر چی بخواین نه نمیگم. وقتی رفتم خدا میدونه چی پیش میاد. مربی جلوی دهان او را گرفت. این حرفو نزن. تیم مرداد به ترکیه میره. تو ستاره تیم جوونا بودی. حالا باید ستاره تیم ملی بشی. من تو رو میرسونم. شرفم رو گرو میذارم که تو با طلا برمیگردی و طلای بهترینا رو میگیری. استاد، من غلام و نوکرتم. پدر واقعی من تو بودی، برادر واقعی من حسین. هیچی نمیدونم، هیچ اختیاری ندارم. به حسین گفتم، قوطی کبریت روی رودخونه منم. اگه سرپیچی کنم، توی ترکیه یا بلغارستان یا هر جای دیگه مثل اینجا تو بیمارستان میخوابم و شما گرفتار میشین. مربی به سروان نگاه کرد و ساکت شد. پیرمرد در عرصه کشتی یک کتاز بود، اما در میدان روح نیروی مغلوب. سروان سعی کرد نیروی غالب باشد، اما از پیش می دانست که در این میدان طفل نوزاد است. من قبول ندارم شیرزاد. آینده دست من و تو نیست. دست هیچ روح یا جنی نیست. آینده دست خداست. بر شکاک لعنت. برای این میگم هیچی نمی دونم. الان گفتی بیمار میشی و توی بیمارستان می خوابی. حسین، شهرزاد باید 70-80 سال عمر می کرد. باید مثل مادر بزرگش زندگی میکرد، عشق میورزید و بچه میزایید. ادامه ی حیات رو ازش گرفتن. خودش نیست، نیروش وجود داره. مثل اینکه من دست تو رو ببندم. دستات بسته است، اما نیروی تو توی وجودت باقی میمونه. این پیرمرد و استاد ما چند سالی روی تو زحمت کشیده. حسین جان، فدات بشم. زحمت و خوبی استادم مثل نیرو باقی میمونه و از جای بیرون میزنه. درخت سپیدار از زیر زمین حرکت میکنه و چشم من و تو قدرت و حرکت اون رو نمیبینه. یهو از یه جای جوونه میزنه و درخت بزرگی میشه. گاهی هم چند تا جوونه میزنه و چند تا درخت از یک درخت به وجود میاد. عشق هم همینطوره. از بین نمیره. خلاصه فوران میکنه. آبها که توی زمین فرو میرن از بین نمیرن. خیلی قویتر و بهتر به صورت چشمه سرد و داغ سر از خاک در میارن. کجا و چطوری کسی نمیدونه، فقط خدا میدونه، یا بهتر بگم اراده خدا امر میکنه و نیرو چشم میگه. چاره ای نداره جز اطاعت. یعنی تو مجبوری اطاعت کنی و زحمتهای استادو ندیده بگیری؟ دیگه حرفی ندارم. اگه نفهمیدی من تقصیر ندارم. من چیزی نمیدونم. من مطیعم. این چند روزه هم مطیع شما هستم. هر چی بخواین، هر چی بگین، من چشم میگم. و باز عده‌ای ریش سفید و دوستان قدیمی مرحوم طبری وارد شدند. شیرزاد از جا بلند شد و به طرف آنها رفت. مربی گفت: پسر منه، بچه منه، سالم باشه، هر جا میخواد باشه. اگه روح نداره، اگه نصف و نیمه در خدمت تیمه، خدا به همراش. خرداد امسال 20 ساله میشه. هنوز خیلی وقت داره برای ستاره شدن و توی دنیا درخشیدن. سروان گوش میداد، اما دلش جای دیگر بود. اگر شیرزاد میرفت، او هیچ نشان و بهانه‌ای نداشت تا از سرنوشت آرام با خبر شود. بنابراین فاتحه عشق او خوانده میشد و عجیب این بود که پس از ملاقات دختر تهرانی، عشق شهرزاد دوباره در قلبش درخشان شده بود و هر لحظه قوی‌تر و نورانی‌تر میشد. سه روز بعد شیرزاد گم شد. در فلق رفته بود و جز لباسها و دو خبر روزنامه‌ها و عکس‌های شهرزاد همه چیز را گذاشته بود و رفته بود. دو مدال طلای خودش را که دوران قهرمانی جوانان کسب کرده بود برای مربی فرستاده بود تا امانت باشد و پس از نقد شدن خرج‌های او را در دوران فوت مرحوم طبری پس بگیرد. با هیچ کس خدافظی نکرده بود. چنان رفته بود که انگار شام باز می‌گردد. چنان پشت پا به ارث و میراث پدر زده بود که گویی در دنیا نخواهد ماند. اعظم و دو پسرش برای انحصار وراثت به او یا وکیلش احتیاج داشتند. زن پول پرست فکر میکرد که شیرزاد انتقام گرفته است. او و پسرانش هرچه زحمت میکشیدند و هرچه میاندوختند سهم شیرزاد و شهرزاد محفوظ بود. اما اگر میخواستند گاو یا بره‌ای بفروشند نمیتوانستند و باید به دادگاه و قانون مراجعه میکردند. شیرزاد رفته بود و هیچ کس نمیدانست به کجا و اگر هم میمرد کسی خبردار نمیشد.